بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این چند روز با هم درباره سبک زندگی جوانمردانه صحبت کردیم. اولا جوانمردی خیلی از اوقات غالبا در رفتار خودش رو نشون میده و ثانیا به عنوان یک رفتار پایدار و به عنوان یک شکلی از رفتار جوانمردی رو میشه دید. به همین دلیل تعبیر سبک زندگی برای جوانمردی تعبیر بسیار مناسبی است در مقابل سبک زندگی غیر جوانمردانه. سبک زندگی غیر جوانمردانه سبک زندگی است که یک زندگی حد اقلی در خوبی ها، یک زندگی انگیزه مند برای خوب رفتار کردن به پاداش و جزا، یک زندگی خودخواهانه، یک زندگی شهروندی. روزهای قبل در این باره یک مقدار صحبت کردیم. سبک زندگی شهروندی کسی با کسی کاری نداره. ممکنه کسی با کسی نامهربان برخورد نکنه، اما مهربان هم برخورد نمی کنه. ممکنه در سبک زندگی شهروندی انسان باز داشته بشه از اینکه دیگران رو مورد ظلم قرار بده، ولی با چه انگیزه ای؟ با چه انگیزه ای ظلم نمی کنه به دیگران؟ با این انگیزه که دیگران هم به او ظلم نکنن، انگیزه خودخواهانه. با چه انگیزه ای ظلم نمی کنه به دیگران؟ برای اینکه شهر مقررات داره. اما سبک زندگی جوان مردانه فقط این نیست که ظلم نکنه، بلکه محبت هم می کنه، خیر هم میرسونه، از خودگذشتگی هم داره. با چه انگیزه ای؟ نه اینکه قانونی او رو وادار بکنه، نه اینکه طمع داشته باشه که دیگران بهش لطف کنن، بلکه وجدانن از سر علاقه انسانی شخصی به دیگران محبت میکنه. ببینید سبک زندگیه که غربی ها یا فرهنگ رایج جهانی دنبالش هستن چجور سبک زندگیه؟ سبک زندگی هست که ایدئالش یک شهروند خوب بودنه. حتی در این سبک زندگی ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ نهی بشن افراد از زندگی ایثارگرانه، از زندگی که بخواد با جوانمردی همراه باشه. استثناءً ممکنه تو اون جوامع غربی، تو جوامعی که سبک زندگی جوانمردانه نیست و سبک زندگی شهروندی توصیه میشه، جوانمرد پیدا بشه، حالا اون استثناست، ولی توصیه عمومی نیست. در سبک زندگی شهروندی قانون حرف اولو میزنه، در سبک زندگی جوانمردی قانون حرف اول نمیزنه، اصلا کار به نیاز به قانون نمی کشه. قبل از قانون خیلی از نیازهای روابط انسانی برطرف شده با مروت و جوانمردی افراد. در سبک زندگی جوانمردی تمام ویژگی های یک سبک زندگی متدینانه رو میشه دید. ولی چرا ما صدا میزنیم سبک زندگی جوانمردانه، نمیگیم سبک زندگی دینی؟ یک به این دلیل که اولا خود اولیاء خدا از تعبیر جوانمردی استفاده کردن. میتونستن امیرالمومنین علی علیه السلام و اولیاء خدا به جای جوانمردی بفرمان دینی، بفرمان سبک زندگی مثلا مذهبی. این یک مسئله. مسئله دیگه، دین به چی داره دعوت میکنه؟ دین به جوانمردی دعوت میکنه. ظرف وجود انسان که ظرف خالی نیست، ظرف پریه. فطرت انسان، دارایی های غریزی روحی انسان، اینا هست دیگه. ما که خالی نیستیم، ما که انسان ها وجودمون تهی از فضائل به دنیا نیومده. اسلام بیاد از اول همش رو شروع کنه به پر کردن. اسلام میاد در این گنجینه وجود انسان رو باز میکنه، این شکوفه ها بیرون میزنه، مثل بهار. بهار که شکوفه نمیده به درخت، فضا رو مرتب میکنه، این شکوفه ها دلش بیرون میزنن. بهار نمیاد چیزی رو به درختان تحمیل کنه، این درخته که استعداد داشته باشه، از ریشه خشکیده نباشه، در بهار شکوفه میده، میوه میده، بالاخره برگ تازه از او دیده میشه. دین اینجوریه. به همین دلیل هیچ وقت جوانمردی که یک امر غریزی و فطریس، زیبایی هاش بدون دین هم قابل درکه، بدون دین هم میل انسان به آن فراوانه، آدم خوشش میاد خودش از خودش اگر جوانمردانه زندگی بکنه. و همین دلیل چیزی که هست منهای دین هم وجود داره، چرا دین اون رو صدا نزنه؟ و سبک زندگی وقتی که تعبیر جوانمردانه در موردش به کار رفته شد، دلیل دیگرش اینه که خب خیلی ها ممکنه در مورد دین دچار سوء تفاهم باشن، دچار سوء ظن باشن، ممکنه دین رو ازش برداشت بدی داشته باشن. وقتی که شما میگید سبک زندگی جوانمردانه و اینو رو توضیح بدید بدون اینکه کسی هنوز موضع منفی نسبت به دین گرفته باشه، این موجب تبلیغ دینه، این موجب رفع سوء تفاهم نسبت به دین هست. دلیل بعدیش که ما میگیم سبک زندگی جوانمردانه، نمیگیم سبک زندگی دینی. دلیل دیگرش این است که دین یه اهرم‌های خاص و ویژه‌ای داره. دو اهرم خاص و ویژه دین، یکی پاداش و جزای قیامت هست، یک اهرم خاص و ویژه دین تقرب الالله هست. اینا از مختصات دینه. ولی شما بدون انگیزه تقرب الالله، بدون انگیزه بهشت و دوزخ، میتونید سبک زندگی جوانمردانه رو داشته باشید به خاطر پاسخگویی به این کشش فطری که به این سبک از زندگی هست. پس ما میتونیم سبک زندگی جوانمردانه بگیم بدون اینکه از کلمه دین استفاده کرده باشیم. ضمن اینکه دلایل دیگری هم میشه ذکر کرد، مثل اینکه مذهبی ها، دینداران یادشون باشه دین اومده سبک زندگی جوانمردانه رو تقویت کنه. یه وقت نشه مذهبی داشته باشیم ناجوانمرد باشه، یه وقت نشه دینداری داشته باشیم سبک زندگی جوانمردانه رو خوشش نیاد. اینجا دیگه خیلی عجیب خواهد بود. چطور شما دین دارید بعد چجوری میشه؟ اهرم تقرب الالله هم هست، اهرم بهشت و جهنم هم هست. البته عوامل دیگری هم در دین وجود داره که از مختصات خاص دینه. یکیش ولایت اولیاء خداست که ولی خدا خیلی نقش ایفا میکنه در انگیزه بخشی به کسی که میخواد زندگی خوبی داشته باشه. خب این سه تا عامل انگیزه بخش هم شما در دینتون دارید، بعد اونا هم همه سبک زندگی جوانمردانه رو دارن ترویج میکنن، بعد شما دین دارید و جوانمردانه زندگی نمیکنید، خیلی چیز عجیبیه. خب پس تا اینجا ما از این صحبت کردیم که تعبیر سبک زندگی جوانمردانه تعبیر خیلی حساب شده، پرمنفعت و دقیقیه. بعضی ها به واسطه اینکه ببینن دین سبک زندگی جوان مردانه رو داره توصیه میکنه، تازه جذب به دین میشن. نمونه هاش در صدر اسلام زیاد بوده. سه نفر اومدن رسول خدا رو ترور کنن، جبرئیل امین خبر رساند و خیلی قلچماق بودن، ظاهرن خبر نمی رسید، اینا کارهای دستشون بر می اومد. بعد فرمود علی جانم برو اینها رو در مسیر هستن دستگیر کن، اگر مقاومت کردن به جنگ، ولی یه نفرشون رو این وقت نکشی، اونو سالم بیار با این مشخصات. حضرت اومد اونها رو دستگیر کنه، به قول ماها خلع سلاح بکنه، مقاومت کردن و دو نفرشون کشته شدن. حضرت با قدرتی که داشت بدون به قتل رساندن اون یکی رو دستگیر کرد و آورد. اونم هی سرصدا میکرد نه منو به رفقام ملحق کنیم، ما ستایی میخواستیم مثلا پیامبر را به قتل برسانیم و الاخر حضرت حرفشو گوش نکرد. آوردنش گفت یا رسول الله چرا منو نکشتید؟ فرمود تو مخفیانه به فقرا کمک میکردی، نه به خاطر تظاهر، نه به خاطر وجاهتی پیدا کردن بین دیگران. گفت بله من این خصلتمه، خوشم میاد از این خصلتم. گفت خدای منم خوشش میاد از این خصلته. گفت پس بزن قدش دیگه، اگه خدات از این خوشش میاد منم از خدای تو خوشم میاد. اومده بود پیغمبر رو بکشه، مسلمون شد، شد یار پیغمبر. سبک زندگی جوان مردانه رو وقتی آدم بذاره جلو، خود این عامل جذب به دین میشه. سبک زندگی جوان مردانه رو وقتی آدم بگذاره جلو، به عنوان یک پایه دینداری تسهیل میشه. خیلی ها فکر میکنن در دین توصیه ها زیاده. اولا که حالا من خارج از بحثمون هست، واقعا دین خیلی کم توصیه داره، خیلی کم احکام داره. حالا سر و صدای ما زیاده، نمیدونم فرزند مادر بازی در میاریم از این چهار تا دستور دینی، فکر میکنیم که اوه چقدر مثلا به ما دستور داده ما رو کشت. تبلیغات علیه دین زیاده برای کسانی که دین گریز هستن، ولی دین خیلی قوانین و مقرراتش تعدادش کمه اصلا کلن. ثانیاً از همین تعداد کم خیلی هاش اصلا دستور دین نیست، دستور همین وجدانیست که عشق دارد، میپسندد زیبایی جوانمردی را. همین رو اگر ما دقیق تفسیرش بکنیم، شامل حال بسیاری از دستورات دینی هم خواهد شد. وقتی که دستورات دینی یکی دو سه تا بیشتر باقی نمیمونه. امروز من یک روایتی آوردم خدمت شما که دیروز یک جملهشو خوندم، گفتم حالا بقیهش بماند برای یک جلسه دیگه. ما حالا دیگه باید امروز بحثمون رو تقریبا جمع‌بندی بکنیم. این روایت رو بیاید ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری سبک زندگی جوانمردانه رو از ابعاد مختلف توضیح میدن. این توضیح حضرت یعنی چی؟ یعنی اگر خدا و پیغمبرم نبود، به تعبیر ما خدا وکیلی، انسان دارای وجدان زیبا و فطرت شکوفا شده این کارا رو انجام میداد و اینا جزء جوانمردی انسان هست. بعد حتی میفرماید اگه یه جوانمرد وارد دین بشه چه میکنه، دینداریش این شکلی خواهد بود. اینا رو هم برای آدم توضیح میده. پس دوستان دقت بفرمایید، ما امروز که چه عرض کنم، در این دهه در مورد یه موضوع بسیار مهم که خلأ جامعه ماست با هم صحبت کردیم، در مورد سبک زندگی جوانمردانه. اسمشو اگر سبک زندگی دینی نگذاشتیم، دلایلشو مختصر توضیح دادم. وقت این سبک زندگی جوانمردانه ضرورتش در اینه که به اضافه ضرورت‌های دیگه‌ای که همه حدس می‌زنیم و معلومه و مشهود، ما الان دوچار سبک زندگی شهروندی هستیم، دوچار سبک زندگی هستیم که به ظاهر خوبه ولی جوانمردانه نیست. مثلا این که میان اخیراً موکب می‌زنن تو خیابونا و اینها، بیشتر از قبل این کار رو مردم می‌کنن، بیشتر از قبل ایام شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد این کار اتفاق میفته، خیلی بیشتر. اصلا قبلا خبری نبود اطراف حرم، ولی الان خیلی خبرها هست. نه فقط شهادت امام رضا علیه السلام، ولادت امام رضا علیه السلام هم امسال قوقا بود. خب اینا ما نداشتیم اینو قبلا. اینا جزء سبک زندگی های جوان مردان است که ما از عراقی‌ها یاد گرفتیم. اونجا واقعا قوقا میکنن، یعنی این اربعین یکی از عراقی ها به من میگفتش که چیه تو اینقدر عراقی ها رو مثلا تقدیر میکنی اینا اصلا خوی عشایریشونه این کار. گفتم دیگه چه بهتر اینا منهای امام حسین هم مهمان نوازن اینقدر، بابا دمشون گرم. این یک. دومی که اومدن این مهمان نوازی خودشون رو خرج امام حسین کردن، خرج هر چیزی نمی کنن، مثلا دیگه خیلی عالیه. بعد گفتم شما فکر کنید این سه کمیه، این جهان رو تغییر خواهد داد. نمونه هاشو خدمت شما روزهای قبل عرض کردم. ما دوچار سبک زندگی غیر جوان مردانه هستیم. یکی از عوارض سبک زندگی غیر جوان مردانه میشه بی‌حجابی. طرف میاد میگه که آقا من این اعتقادو ندارم. باشه، اعتقاد نداشته باش. ان لم یکن لکم دینون فکونو فی احرارن فی دنیاکم. امام حسین علیه السلام فرمود اگه دین ندارید آزاده باشید تو زندگی خودتون. آدم دیگران رو اذیت نمیکنه، آدم دلبری نمیکنه خانواده رو به هم بزنه، آدم نمیگه به من چه به دیگران. جوون مرد که اینو نمیگه، که جوون مرد شهید ابراهیم هادی بود که بهش گفتن دخترای محل به توجه میکنن، به جای اون کیف ورزشیش که یه حسی رو ایجاد میکرد یه کیسه گونی برداشت لباساشون میریخ. نفر اول کشتی تهران بود، بعد لباسش هم تبدیل کرد به یه لباس درب داغون که دیگه هیکل ورزشیش معلوم نشه. این حجاب دیگه، حجاب فلسفهش چیزی جز کاری که این آقای شهید ابراهیم هادی کرد که نیست، که دیگران نمیخوایم اذیت بکنیم. حجاب که مسئله اعتقادی صرف که مثلا نماز خوندن باشه به کسی ربط نداشته باشه نیست، اون مسئله اجتماعیه. دین هم اگه گفته ممنوعش کرده بی حجابی رو به خاطر وضعیت اجتماعیه. مثلا ما باید سبک زندگی جوان مردان رو اینقدر تبلیغ بکنیم بر فتوت، انسانیت، جوانمردی. جوانمردی به مرد و زن نیست. اینجا میگه جوانمردی منظورش مرد نیست، جوانمردی به زنها هم اطلاق میشه. این روحیه جوانمردی افراد با حجاب رو باید تبلیغ کرد، از این زاویه تبلیغ باید کرد. اینا خیلی هاشون اگر دینم نبود جوان مردان زندگی میکردن، به رقابت نمیکشوندن هم دیگر رو. ولی ببینید بیهجابی شده یه مسئله تو جامعه ما. این علامت اینه که سبک زندگی جوان مردان جا نیفتاده تو جامعه، ولی خود اون جوان مردی جلوی بیبندوباری رو میگرفت. این خلاء جامعه ماست. بعد میخوایم همه چیز رو بندازیم مثلا گردن دین، کارو پیش نمیبره. فرهنگ اولیاء خداست که جوان مردی رو تبلیغ میکردن. همه چی آدم نباید حواله بده به قیامت، که حالا قیامت نبود لیجتنبو حل عاقل. میفرماید اگر دستور خدا هم نبود، قیامت هم نبود، عاقل از بدی اجتناب میکرد، میگفت کار عقلانی نیست. و یکی از خلأهای بزرگ در جامعهمون ترویج سبک زندگی جوان مردان است. ریشه هم داره تو جامعه ما، از فرهنگ گود زورخونه و ورزش باستانی بگیر تا فرهنگ همین مقوله هایی مثلا کشتی، ورزش قهرمانی بهش میگن، که اینا تو خودش یه فرهنگی داره. دیدید ورزش های شرقی به خودشون فرهنگ دارن، مثلا کونگ فو و یه ورزش های شبیه به این، یه آدابی هم دارن. من اون زمانهای قدیم میگفتم، گفتم خب حالا این ورزش داری دست تو قوی میکنی، این احترامی که این جز بشه، این حتما جز بشه. میگفت آره نه، باید همون. بعد کلماتش هم میگفت، کلمات سلام علیک اونو نمیدونم چیو، فرهنگش هم با خودش منتقل کرد. آقا من میخوام مشت بزنم، میخوام جلوی مشتی رو بگیرم، بازوم رو باید قوی کنم، سرعت عملم بالا کنم. 10 تا فرهنگ غربی، البته فرهنگ خوبی هم هست، فرهنگ خودشون هم منتقل میکنن. در ورزش های باستانی هم این موضوع بود، چون طرف زورش زیاد میشه، اگه جوان مرد نباشه خب میزنه، سوء استفاده میکنه. یه فرهنگی درست میکردن کنار ورزش بدنی که چه اتفاقی رو رقم بزنه، این هیچ وقت ظلم نکنه به کسی. خیلی ما نیاز داریم، خیلی به خدا قسم نیاز داریم به سبک زندگی جوان مردانه از جهات مختلف. خب من میترسم زیادتر امروز صحبت کنم توی مقدمه بحث، این روایت رو بهش نرسیم. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام، رئیس و سید و بزرگ همه جوان مردان عالم، ببینید جوان مردی رو چقدر گسترده توصیف میکنن و چقدر متنوع زیبایی هایی رو درش میبینن. میفرماید کافیه برای یک مرد از کمال مروءت و جوان مردی، کمال مروءت، کمال فتوت در اینه که آدم اینها رو مثلا رعایت بکنه. یک، مالا یجمل به، کاری که تو رو زیبا معرفی نمی کنه، کاری که شخصیت تو رو خدشدار می کنه، اون کار نکن. خب من یه توضیحی بدم، آقا اگر همه اینا جوان مردیه پس دین چی اضافه داره؟ دین که بابا خیلی سطحش بالاتر از این حرف هست. دین، حالا دین صحبت نکنیم فعلا، دین سطحش بالاتر از این مسائله. یه زمانی ما میرفتیم، زمان جنگ بود، میرفتیم فیزیوتراپی. این فیزیوتراپ ما مینشست، وقتی که خب یه مدتی طول میکشه، دست و پای طرف رو میکشن و میذارن توی نمیدونم گرما و برق و کشش و اینا، خب بیکار میشد، مینشست اونجا، گاهی مریضی نداشت، کتابی رو مطالعه میکرد. بعدا من فهمیدم این قرآن رو مطالعه میکرد، ولی اصلا آدم مذهبی هم نبود. بعد فهمید که مثلا خب میدونست ما رزمنده ایم و اینها، به این دلیل رفته بودیم مثلا اونجا. گفت شما کتابی که عربی فارسی ترجمه باشه ندارید، این ترجمه دقیق نیست، یا من نمیفهمم، من میخوام خودم ترجمه لغاتو در بیارم. مثلا حالا ما هم راهنمایی کردیم، گفت من با اینکه مذهبی نیستم ولی علاقه دارم قرآن رو یه بار بخونم. خیلی عالیه که آدم از سر کنجکاوی قرآن رو بخونه. کاش به عنوان یه نامسلمون بشینیم قرآن بخونیم. از سر کنجکاوی چی میگه، در مورد چی صحبت میکنه، چه جوری میگه، خیلی جالبه، این کار رو حتما بکنیم. خب بعد دیگه گفتگو شد، باب گفتگو باز شد، میگفتش که من برای دینداری ضرورت نمیدونم، من الان بخشی از کار مداوا که انجام میدم این استش که مثلا به خاطر اینکه توی این مملکت درس خوندم و این مملکت حق به گردن من داره، مثلا من مجروحا و این حرفا رو هم مجانی مداوا میکنم، این کاریه که من میتونم انجام بدم، از بیمارستان پول نمیگیرم بابتشون. خب جوان مردیه دیگه، خوبه. میگه حالا دین برای چیه؟ برای چی؟ چون دین میخواستی آخرش بگی ما این کارو بکنیم، ما که الان خودمون داریم این کارو میکنیم. بعد شروع کردم دینو براش گفتن و اینکه بابا این آغاز ماجراست، دین فکر کردی تو فقط اینو میخواد بگه. گفت این چی میخواد بگه؟ گفتم خب مثلا شما آدم جوان مردی بودی، بعد کجا میخوای بری بعدش؟ یه حیات جاودانه داری، فاصله خونت با خونه پیغمبر اکرم، نزدیکیت به پروردگار عالم، اون خورشید گرما بخش. شروع کردیم یک کمی از حال و هوای این شهدا و رزمنده ها و اینا، یه رزمنده میشناختم اینجوری یه چی؟ آقا این اصلا منقلب شد، گفت من تا همین الان فکر میکردم دین واقعا ضرورت نداره. ببینید بالاتر از جوان مردی دین هست، ولی ما اصلا الان نوبتش نرسیده بریم سراغ دین. درسته ابا عبدالله حسین علیه السلام برای ما میان بر زده، ما هنوز خیلی مقدمات رو طی نکرده، به امام حسین علیه السلام که میرسیم دوست داریم به امام حسین نزدیک بشیم. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاتک. یا ابا عبدالله دیوونه کردی ما رو، تو زیارت عاشورا میخونی، این یعنی یا ابا عبدالله ما رو دیوونه کردی، ما به خاطر محبت تو دوست داریم به خدا مقرب بشیم، کار به اینجا کشیده، اگه تو نبودی شاید ما اصلا یه همچه انگیزه پیدا نمی کرده. به رسول خدا مقرب بشیم، به امیرالمومنین مقرب بشیم، به فاطمه زهرا، به خودت، به امام حسن مجتبی. دین حالا کار داره. برای جوون مردا از دین صحبت بکنی میچسبه، پایشو دارن. حالا اگه کسی جوون مردی نداشت میشه اونو به دین دعوت کرد؟ فرمود که ان لم تستحی فاصنع ما شئت. پیامبر اکرم اگه حیا نداری، حیا یکی از وجوه جوان مردیه، حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، من پیغمبرم میگه بود کاری ندارم. جوان مرد نباشه اصلا با دین، از دین نمیشه باش صحبت کرد. دیندارم بشه آبرو دینو میبره، چون کاری ناجوان مردانه میکنه، دینم که داره هیچی دیگه، آبرو ریزی میشه برای دین. خیلی مفهوم جذابیه پایگاه حرکت انسان به سوی دینه. بعد دین میاد خود این پایگاه رو، پایگاه جوان مردی رو تثبیت و تقویت میکنه، بعد فوق جوان مردی به انسان میده. فوق جوان مردی هم داریم، بله دیگه، اصلا اون صحبتشو نکن. آدم بره نزدیک خورشید بشه میسوزه بالو پرش. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام، این روایت رو من برای شما میخونم برای اینکه گستره و ابعاد جوان مردی رو ببینید، اونم در حکمت و بیان کسی مانند شخص اول تربیت شده رسول خدا و دین خدا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. می‌فرماید کمال مروت در اینه که هر چی که باهاش زیبا نمیشه ترک بکنه، و من حیائهی ان لا یلقا احدا بما یکره. از حیاء یک جوان مرد نمونش اینه، تازه اینا رو نمونه حضرت میفرماید، نمیخواد همش رو بفرماید. از حیاء یک انسان جوان مرد اینه که کسی او رو در حال کاری که دوست نداره ملاقات نمی کنه، یعنی کاری نمی کنه هیچ وقت که اگه کسی دیدش یه رفتار دوست نداشتنی ازش سر بزنه. و من عقلهی حسن و رفقهی، از عقل یک انسان جوان مرد یه جلوش اینه که رفاقت میکنه، عقلش بهش میگه مدارا کن با دیگران. جلوه عقل یک انسان جوان مرد این است که با رفق و مدارا با دیگران رفتار میکنه. و من ادبهی ان لا یترک ما لا بد له منه، و از ادب یک انسان جوان مرد این است که اون چیزی که باید به عنوان یه انسان انجام بده هیچ وقت ترک نمی کنه، ملتزم می دونه خودشو، مقید می دونه خودشو. یه جلوه ادبش اینه که همه آدم مقیدی می دوننش. ببینید آدم مقید با آدمی که گاهی کار خوب می کنه تومنی 9 قرون فرق می کنه. حالا این جوانای جدید میگن تومنی 9 قرون یعنی چی؟ تومن که میدونی یعنی چی؟ قرون هم یعنی ریال. تومنی 9 قرون متفاوته، زمین تا آسمون فرق میکنه. ادب یک جوان مرد، مثلا آدم مؤدب یعنی آدم مقید. بعد میفرماید از 7 تا 14 سال بچه‌ها رو مؤدب بار بیارید. متاسفانه پدر مادرم مجبورن خودشون مؤدب باشن دیگه، گرفتار میشن به خاطر بچه هاشون. بعد کلن الان دیگه بچه نمیارن، میگن راحت، بذار راحت باشیم. حالا بخاطر بچه سعی میکردیم مؤدب هم باشی لااقل، دیگه الان خودشون راحت کردن. و من عرفانهی علمهو به زمانه، یک جلوه جوانمردی این است، جوانمرد در معرفتش این رو میبینی که از زمان خودش آگاهی داره. کسی تو زمانه خودش از زمانه خودش آگاهی نداشته باشه، این جوان مردیش انگار نقص پیدا کرده. چه خبر یک جوان مرد، یه فیلمی بسازن، یه کاراکتر جوان مرد توش بگذارن، بعد اون تو رفتارش ما ببینیم چه خبر، اوضاع محل خوبه، اوضاع شهر خوبه، جوان مرد سوال میکنه کشور شما چگونه است، کشورهای همسایه چگونن، حال مردمش خوبه، ولی غیر جوان مرد میگه به من چه آبلش کن تو رو خدا، تو عالم فردیت خودش غرقه. ببینید جوانمردی اینه که از باب معرفت از زمان خودش خبر داره، ما در چه زمانی هستیم. بعضیا ناجوانمردانه کاری به زمان خود و زمانه ندارن که روزگار الان در چه وضعیتیه. مثلا امام و رهبری خیلی در مورد زمانه صحبت میکنن، صحبت هایی داره، مثلا آقا میفرماد چی؟ در پیچ تاریخی قرار داریم. این یک برخورد جوانمردانه است، جهان داره مسیرش تغییر میکنه. اخیراً چی فرمودن؟ فرمودن که قدرت از غرب داره به شرق منتقل میشه، ما باید در این میدان جایگاه خودمون و نقش خودمون رو پیدا کنیم. ببینید یه جوانمرد از زمان حرف میزنه، یا جلوه های جوانمردیه، مالا ابا عمامه نیست. مثلا یه جوانمرد به زمان کار داره، دین میاد، ابا عمامه میاد، اینو به عنوان یه سکوی پرتاب تازه اوج میده، میبره بالا، میگه حالا چقدر نزدیک ظهور مهدی فاطمه ایم. دین میاد روی این سکوی توجه به زمان سوار میشه، موشکهایی به آسمان زیبایی ها پرتاب میکنه. و من ورعهی قز و بصرهی، و ورع انسان جوانمرد، جوانمرد از یه چیزایی پرهیز داره، از جمله جلوات ورع یک انسان جوانمرد این است که چشمشو میبنده. میتونید حدس بزنید این لوتی های واقعی و حقیقی به زن مردم میرسن چشماشون رو فرو میندازن. میتونید حدس بزنید این کاراکترها چه کاراکترهای زیبایی هستن. و عفت و بطنهی، از جمله وجوهات و جلوات ورعش اینه که عفت بطن داره، هر غذایی نمیخوره، این جزء جوانمردی اوست. میفرماید و من حسن خلقهی کفهو اداهو، میفرماید از جمله حسن خلق یک جوانمرد این است که هیچ کسی رو اذیت نمیکنه. و من سخائهی برهو به من یجب و حقهو علیه، و از سخاء یک انسان جوانمرد یک جلوش این است که هر کسی حق به گردنش داره نسبت به او نیکی میکنه، نه شما حق به گردن من داری، تا نیکی نکنه به او وله میکنه. و اخراجه حق الله من مالهی، ببینید جوانمرد حق خدا رو از مالش اخراج میکنه، یعنی انفاق براش راحته. از جوانمردیشه که وقتی خدا میگه این مقدارش حق منه، تو پول در آوردی ولی مثلا خمسش این مال منه، باید بدی، در این مسیرها باید خرج بشه، جوانمرد براش راحته. اخراج مال برای جوان مردا رایجه، برای نامردا سخته. نمیتونم، بعضی های خمسایی میدن میگه امسال خمس من شده 1000 تومن، آدم اشکش در میاد، بابا دیگه حالا 1000 تومن هم بخور دیگه، بابا بی خیال دیگه. اونایی که مثلا میلیاردی باید خمس بدن میپیچونن اون 1000، نه نه این. حالا انشالله اینجور افراد میلیاردی شدن اون موقع هم باز خمس دادن، حالا بعضی هاشون دیگه اون موقع خمس نمیدن، وقتی کمه میدن، ولی خب بالاخره زیباست این اخراج مال، حق الله از مال. و من اسلامهی ترکهو مالا یعنیه، حالا ببین به اسلام یه جوان مرد مسلمون بشه بعد چی کار میکنه؟ میچسبه به سقف دیگه. جوان مردیش در دینداری چی میشه شما بگو؟ کار بیهوده نمیکنه. ترکهو مالا یعنی کار بیهوده دیگه نمی کنه، لحظه هاش همه پر از کار مفید، یک لحظه رو به غفلت و به طالت نمی گذرونه. دین یه جوان مرد رو به کجا می رسونه. و من اسلامهی ترکهو مالا یعنیه و تجنبهو الجدال، دیگه جدال هم با کسی نمی کنه. والمراء في دينه، ترك الجدال والمراء في دينه، فی دینه. ببینید ریا نمی کنه جوان مرد، اگر دیندار شد ریا نمی کنه. اگه دیدی یه دینداری ریا می کنه، اون ناجوان مرد بوده اومده دیندار شده، آبرو دینم می بره. ببین جوان مردی یه روحیه یه. اومدی تو دینداری دیگه ریا نمی کنی. خیلی زیباست. من اصلا نمی خوام توضیح بدم، این روایات رو توضیح بدم، شأنش و این کلمات رو انگار میارم پایین. و من کرمهی ایثاره على نفسه، کرم یک جوان مرد اینجوری جلوه میکنه، چیزی رو که لازم داره میبخشه به کسی که نیاز داره. ایثار یعنی چیزی رو تو لازم داری دیگری رو ترجیح میدی. کرم اینه. کرم یک انسان غیر جوان مرد چیه؟ زیادی داشته باشه کرم میکنه. ولی جوان مرد اونی که لازم داره رو بخشش میکنه. و من صبرهی قلت و شکواهو، صبر انسان جوان مرد چجوری جلوه میکنه؟ شکایت نمیکنه، قره میزنه. جوان مرد که قره میزنه. به خدا قسم مادرانی که دوست دارن، حالا کسی که مثل ابوالفضل عباس در عالم گیتی متولد نخواهد شد، کسی که مانند ابوالفضل عباس تبلور و تربیت نخواهد شد، تجلی نخواهد کرد در عالم انسانیت ستاره اینقدر پرفروغ، ولی تو این جهت میخواستن برن، مادر باید اهل قرض زدن نباشه. رنج کشید عیبی نداره، بچه چی میشه. قلت و شکواه. و خانوم ها خیلی عادت دارن، خانوم های خوب نه ها، مثلا خانوم های معمولی، زود قر بزنن، زود شکایت بکنن. و من عقلهی انصافه من نفسه، جلوه عقل او این است که نسبت به خودش انصاف خرج میده. یعنی چی؟ علیه خودش قیام میکنه. نه من اینجا اشتباه کردم. انتقاد میپذیره، انتقادش رو میبینه، نه فقط منتظر باشه دیگران به او بگن. و من حلمهی ترک الغضب عند مخالفته، میفرماید جلوه حلم یک انسان جوان مرد اینه. این که من عرض میکنم سبک زندگی باید همه ابعاد زندگی آدمو در بر بگیره. واقعا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، نام سبک زندگی بر جوان مردی میشود نهاد، چون خیلی گسترده است، جلوات مختلفی در ابعاد مختلف زندگی انسان داره. جلوه حلمش چجوریه؟ غضب رو وقتی باهاش مخالفت کسی میکنه، غضبش رو کنترل میکنه. بعضیا غضبشون نمیتونن کنترل بکنن. و من انصافهی قبوله الحق اذا بان له، الله اکبر. میفرماید جلوه انصاف یک انسان جوان مرد اینه که حق روشن بشه قبول میکنه، لج نمی کنه. نه من نظرم اینه، آقا نظر تو عوض کن دیگه، نظرت این بود، حالا ما الان یه نظر جدیدی اومد دیگه، دلیلی اومد، نه من متوجه شدم. اون حرف اذا بان له، واضح بشه قبول میکنه. و من نصحهی نهیه عما لا یرضاه لنفسه، و از سر دلسوزی، نصح یعنی دلسوزی، جلوه دلسوزی او چیه؟ میفرماید که چیزی که برای خودش نمیپسنده دیگران رو هم باز میداره. نه ببین من هیچ وقت این کار رو نمی کنم، تو هم این کار رو نکن. به دیگران کار داره، نهی میکنه دیگران رو. ناجوان مرد ساکت میشه. یه سبک زندگی ناجوان مردانه امر به معروف نهی از منکر توش نیست. جوان مردا هم رو نهی میکنن. حیف ما فیلمساز نداریم، بدبختیمون اینه دیگه. داریم، به موضوعات دیگری مشغولن. و الا جا انداختن امر به معروف نهی از منکر و شنیع بودن ترک امر به معروف نهی از منکر کاری نداره، دوتا سریال میخواد. یه جوان مردی رو محبوب قرار بدن، بعد تو حساس ترین لحظه ها میبینیم که نه نکن این کارو نکن، بعد همه پای تلویزیون میگن راست میگه، گوش بده، این دلسوزه داره نهیت میکنه. اینجوری کم کم نهی از منکر میشه جلوه نصح، جلوه دلسوزی، نه جلوه قیافه گرفتن و حسادت. تو دلت داره میسوزه داری نهی میکنی، نه اینکه حسودیت میاد من خودم اون کنترل میکنم، این خودشو کنترل نمیکنه، میزنم داغونش میکنم. نهی از منکرش سر عقده گشایی نیست، سر ناراحتیش از این باب نیست. و من حفظه جوارک ترکه توبیخک عند اساعتک مع علمه بعیوبک. جوانمرد اینجوریه در حفظ همسایه، همسایه فقط نه، هر کی باهاشه، همکار، همراه، هر چی، هر کی. جوانمرد توبیختو ترک میکنه، توبیختو نمیکنه وقتی که عیب داری، عیب ناک ظاهر میشی، ولو خبر داره از عیوب شماها، میدونه اصلا تو این کاره، این ضعفو داری، ولی توبیختو نمیکنه. جوانمرد کنارش راحتی، سرزنشت نمیکنه. و من رفقهی ترک و عزلک عند غضبک به حضرت من تکرهو یعنی خوشت نیاد. میفرماید وقتی که جوان مرد ببینه که یه حرفی رو تو دوست نداری بشنوی پیش دیگران، اون حرفو پیش دیگران بد نمیزنه، میگه نه من الان اینو بگم اینجا خوشش نمیاد، باشه حالا بعدا با هم صحبت میکنی، حواسش به دل تو هست. دوستان من، امروز روز تاسوعاست. یه کسی یه مدتی کنار شما اینجوری زندگی کنه، کشته شما رو ها، رفیقتون باشه، برادرتون هم نباشه، میبره دلتون، چیزی ازتون باقی نمیگذره. خدا چنین جوان مردی رو پیش شما جوان مرگ نکنه. آتش میزنن وجود انسان، هیچی باقی نمیگذارن. ابوالفضل العباس بزرگ جوان مرد اهل بیت عصمت و طهارت به جوان مردی تربیت شده. یا عباس چه دلی بردی از اهل خیام، وقت شما میخوای خداحافظی کنی بری میدان، کی طاقت میاره؟ خداحافظی نکرد، مشکو برداشت، گفت بچه ها برم آب بیارم. شما به این بعد ماجرا نگاه بکنید. و من صداقتهی و من حسن صحبتهی لک اسقاطه عنک معونت عزاک. می فرماید از خوش صحبتی او، خوش همراهی کردن او با تو یه جلوش اینه که باری که تو رو زحمت بندازه بد نمیده، اومده خونت مهمونی، واقعا گرسنه‌ش هم هست، یه دفعه متوجه میشه تو الان میخوای غذا تهیه کنی، اذیت میشه، میگه نه من سیرم، اصلا خوردم غذا، یه چیزی بالاخره خالی میبنده، اصلا نمیذاره اذیت بشی. نه نه بشین راحت بشین. و من صداقته کثرت و موافقته و قلت و مخالفته. صداقت یه انسان جوانمرد در چیه؟ رفاقتش. صداقت به معنای رفاقت چیه؟ اینه که خیلی باهات موافقت میکنه و خیلی کم باهات مخالفت میکنه. بعضی انقدر گوش تلخن تا میری پیشش میشه جوجه تیغی، تیغاش میره تو تنت، هی مخالفت میکنه. مثلا بهش میگه هوا گرم شده ها، میگه نه اصلا کلن زمین گرم شده. نه چی بود؟ بگو خب بله کلن زمین گرم شده، این نهش برای چی بود اینجا؟ یه روحیه غیر جوان مردانه تو زبونش جاریه. بهش میگه که مثلا هر چی میگه نه برات میاره، یه گوشش رو مخالفت میکنه، حالا ضرورتی هم نداشت مخالفت بکنی، نه این کارو نکن، میدونی بعد آخرش باید این کارو بکنی، یه نهی میاره، یه روحی مخالفت داره. جوان مرد اینجوری نیست، میخواد مخالفت هم بکنه، مثلا میگه که بهش میگه امروز گرمه، 40 درجه شده گرما، میگه بله واقعا گرما 40 درجه حس میشه. حس میشه، اما پس 40 درجه نیست، نه نوشته 35 درجه. با موافقت چی؟ روحی جوان مرده. آلا الله. می‌فرماید و من صلاحهی شدت و خوفهی من ذنوبه، این از صلاحیت روحیشه، این از آدم صالح بودنشه، جلوش چیه؟ به شدت از گناهش میترسه، از خداوند متعال از گناهش بیم داره. و من شکرهی معرفت و احسان من احسن الیه، جلوه شکر او در اینه که معرفت داره نسبت به احسان کسی که بهش لطف کرده، میفهمه این لطفو، درک میکنه. و من تواضعهی معرفته به قدره، تواضعش جلوش اینه که قدر خودشو میدونه، پاشو از گلیم خودش درازتر نمیکنه. و من حکمتهی علمه به نفسه، جوان مرد در بعد حکمت چیه ویژگیش؟ خلاصه جوان مرد حکمت هم داره دیگه، یه نمونه از حکمتشو بگو. میفرماید خودشو میشناسه، معرفت نفس داره. جلوه جوانمردی خیلی پیچیده است، این کلام امیرالمومنین فوق العادگی هایی داره. اوست که نگاه میکنه و توصیف میکنه زیباترین زیبایی های عالم ها. مثلا توصیف رو باید از امیرالمومنین شد، مگه هر کسی میتونه توصیف کنه؟ غالب اهل علم قدرت توصیف ندارن، میتونن اونا استدلال بیارن در دفاع، در اثبات حقانیتی. توصیف کار خود امیرالمؤمنینه، با توصیف متقین کشت مخاطب خودش، مخاطب شایسته خودش حمام رو. توصیف کار خداست. بعضی فکر میکنن توصیف کار ذوقیه. و من سلامتهی قلت و حفظهی لعیوب غیره، از سلامت نفسش چیه؟ اینه که عیب دیگران رو به خاطر نمیسپره. نه من میدونم، من دیگه چیزی نمیدونم. حالا دین میاد این جوانمردی رو چجوری تکمیل میکنه، تکامل میده. میفرماید مؤمن وقتی از دیروز از یک کسی گناهی دیده باشه، امروز به عنوان گناهکار نگاه نمیکنه، میگه خب این حتما رفته دیشب توبه کرده، قاعدشه، الان به اون گناه که نداره که، الان خدا دوستش هم داره. بابا ما دیروز دیدیم این اهل گناه بود. دیروز دیدیم، امروز یه روز دیگه است، هم خدا دوستش داره، مقدماتش رو فرام. آقا چقدر راحت زندگی کردن با این خوبها. و عنایته به اصلاح عیوبه، و عنایتی که داره به اصلاح عیوب خودش. ببینید این مجموعه رو که بنده کمتر توفیق پیدا میکنم تو صحبت هام، اینجوری یه مجموعه ای از صفات رو کنار هم دیگه عرض بکنم. معمولا سعی میکنیم تو جلسات به یک نکته بپردازیم، اما گاهی از اوقات اینجوری مجموعه ای دیدن خیلی دلبرانه است. گاهی از اوقات کلمات امیرالمومنین علیه السلام، اونجاهایی که به توصیف میپردازه، برید بخونید برای لذت بردن. موسیقی زیبایی داره، یعنی موسیقی در این حد واقعا ما نداریم. خطبه حمام، این کلمه حضرت، کلمات دیگری که دارن از دیگر ائمه هدا علیهم السلام، مجموعه صفات رو کنار هم دیگه میگذارن، بهترین جلسه وعظ و ذکر و بهترین جلسه معنوی شخصیه. البته یه جایی هم یه کتابی شما در تفسیر یک زیبایی بخونید، اونم خوبه، اینم خوبه، این به عنوان موسیقی استعمال بشه خیلی خوبه. نمیخوای تو هر کدومش که دقت مفصل بکنی، یه برداشت اجمالی از هر کدومش داری، اینا رو کنار هم دیگه با تداعی امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی تکرار بکنی، یه رنگین کمان زیبایی رو در روح شما جاری خواهد کرد. خب آقای همچین افرادی چقدر خوبه باشون زندگی کردن. بله حالا اونجوری هم خوب نیست، این چنین افرادی از دنیا برن زندگی تو با آتیش میکشن، چیزی برات باقی نمیگذارن. این یه وجه ماجراست. یه وجه دیگه ماجرا هم اینه که یه همچی افرادی خیلی حسادت برانگیزن، خیلی دشمن درست میکنن تو آدمای پلید، اصلا میخوان اینا زنده نباشن. فلسفه دشمنی با امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکنه، قلت مبالاتهی لحتفهی، میفرماد من لذی نقم مومن ابل حسن، چرا چرا از ابل حسن شما کینه دارید؟ من چی کار کرده با شما؟ برای چی کینه دارید؟ برای اینکه مراعات نمیکنه خودشو، از خود گذشته است. اعلام کرد خداوند متعال هر کی میخواد پیغمبرش رو زیارت بکنه باید صدقه بده. آها دیگه کسی نیومد پیغمبر رو ببینه، فقط علی ابن ابی طالب میرفت. دارایی هم نداشت، یه بار سپرش رو میفروخت، یه بار کاسه ای میفروخت، یه بار چی میفروخت، بعد میومد، بعد به علی قر میزدن، بعد میگفتن حالا شما نیا، خوب شما نمیخوای بیای، ایشون خب میخواد بره هستیشو میفروشه، پول شما رو کنار نبرده بده که. تو تاریخ نوشته مردم از علی بدشون میومد چون علی موجب ریختن آبروی دیگران بود. عجب عجب بابا، روی دارن دیگران، من چه آبروی از تو ریختم؟ نه، تو وقتی که اینجوری ایثار میکنی منو ضایع کردی. هم خجالت میکشه از خودش، نفرت پیدا میکردن. اون جایی هم که دیدی در خانه علی ابن ابی طالب آمدن ریختن، اونها از باب ظلم گریزی بود. ظلم گریزی هنر نیست، همه از ظلم بدشون میاد، ظالم ها هم از ظلم بدشون میاد. به یه ظالم ظلم کنی میگه این عدله، این انصافه؟ تو خودت به همه ظلم میکنی، هیچی نیست. تا به ظلم میکنن این عدله؟ خب ما اینجوری میشیم که امام زمان رو دعوت میکنیم، امام زمان نمیاد رفع ظلم میکنیم. نه، شما این کاره نیستی. بعدشون میومد ولی امیرالمومنین تحمل کردن 5 سال. شمر در واقع دوران ظلم حالا اون خلیفه بود، مردم خسته شدن رفتن در خونه امیرالمومنین. بعد دیگه امیرالمومنین تحمل میکردن، مگر اون وقتایی که یه دفعه دیگه میزد بیرون مثل طلحه و زبیر، مثل خوارج، دیگه نمیتونستن تحمل کنن. بعد دوباره دیدن دوران ظلم جدیدی شروع شده، ظلم یزید، دو رفتن سراغ امام حسین. همه میگفتن آقا امام حسین اینا طالب تو نیستن، اصلا شخصیتشون به این نمیخوره، پسر اشعث به تو نامه نوشت، آخه اون کیه مثلا؟ اون میدونه دیگه نوبتش نمیرسه تو حیات سیاسی یزید و حقش خورده میشه، اومده سراغ تو. یه کسی یه ذره تحویلش بگیر رفته اونور، میگفتن به امام حسین. اما امام حسین میفرمود نه، بالاخره خیلی ها دعوت کردن، جوان مردی نیست آدم دعوتشون رو زمین بزنه. بعد اومدن فرصت پیدا کردن همین حسین رو محاصره کردن. دقه دلی های باباشون، دقه دلی هایی که از امیرالمومنین به دل، آخه تو چه دقه دلی به از امیرالمومنین به دل داری؟ دوستان من، الهی دورتون بگردم، دلامونو ببریم محضر ابوالفضل العباس، بگیم یا ابوالفضل این دل ما رو درست کن. هیچ وقت به یه کسی به دلیل خوب بودن بد نگه، خیلی مهمه. من نتونستم مثل اون آدم خوبی بشم، تو دلم دوستش داشته باشم. شهید آرمان رو 30 نفر دوره کردن دارن میزنن، یه نفر دلش به رحم نیومد. همه داشتن میدن برای چی کتک میخوره، میزدنش، میگفتن یه فوش به آقا بده بلت میکنیم، چاقو میزدن، یکی دیگه میزدن. یه نفر از این پایداریش خوشش نیومد، یه نفر از مظلومیتش دلش به رحم نیومد. 40 لقمه حرام اینا خوردن. حزب اللهی اگر باشه جلوش یه ضد انقلاب رو بخوان نامردی بزنن، نباید تحمل کنه، میگه نزنید، نامردی نزنید، ضد انقلاب باشه نزن. کینه داشتن. وقت کربلا محل تجلی کینه های آدم بدها بود، آخر آدم بدها رو خدا نشون داد. تو کربلا بیشتر خدا میخواست آخر آدم خوبا رو نشون بده یا آخر آدم بدا رو؟ شهادت آخر آدم خوباست، اینجوری نیست کم پیدا بشه. شهید ما زیاد در تاریخ داشتیم. اون چیزی که تو کربلا استثنایی به نمایش در اومد و باید خیلی خیره خیره بهش نگاه کرد، تجلی نهایت بدی آدم بدهاست. آدم بدهایی که آدم انتظار نداره ازشون. چه میکنن اینها؟ مشرکین مکه اینجوری رفتار نمیکردن. ولی وقتی که بدیها تجلی نهایی پیدا بکنن به اینجا میرسه. من به شما بگم جامعه آدم خوبا اینجوریه. با ما جامعهمون جامعه آدم خوباست. آدم خوب، جوان، مرد کم تو جامعه نداریم. تو جامعهمون زیر پوست شهر کسانی هستن که حاضرن چجوری تیکه تیکه بکنن آدم خوبا رو. این کینه ها داره جمع میشه، یه گوشه ای فرصت پیدا میکنن. چه میکنن؟ اینا رو داشته باشیم. چه فرصتی پیدا کردن برای قطع قطع کردن بدن ابوالفضل العباس. وقتی امام حسین آمد دید رحم نکردن به بدنش. میگن شاید یکی از دلایل این که این بدن رو به خیمه نیاورد این بدن دیگه جمع شدنی نبود. برادر، بله برادری به جای خودش، اما تو اگر بدونی عباس کی بود، مزه جوان مردی خودش رو به حسین چشانده بود، معرفت و معنویتش هم که بالا. هیچ عزاداری شما نمیبینید مثل حسین برای ابوالفضل چگونه گریه میکرد. اونجوری برای شهیدی گریه بکنه. من فکر نمی کنم ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاطر شهید شدن ابوالفضل العباس صرفا این وضعیت رو پیدا بکنه. آقا میدونید چیه؟ حتما درک میکنید یه جوان مرد رو جلوی شما بزنن خیلی سخته. امام حسین که میدونه الان بوی مادرش فاطمه داره میاد دور ابوالفضلش، مگه ممکنه متوجه نباشه؟ میدونه عباسش خوشبخت شد، میدونه عباسش به آرزوش رسید. امام حسین باید الان لبخند بزنه، میگه عباس من هنیئا لک، چه شایسته جنگیدی، افتخار مادرت ام البنین شدی. واقعا جا داره، جا داره امام حسین یه لبخند بزنه، ببوسه عباسشو، بگه مرحبا عباسم، مرحبا، چقدر پایدار بودی. ولی یه جوان مردو بزنن آدم میپیچه به هم، نمیتونه تحمل بکنه. نامردی زدن عباسشو، مشک آب رو بهانه کردن، حواس عباسو پرت کردن، نامردی عباسو زدن. میدونید چی شد؟ عجله کرد، گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن دیگه، عباس بین نخله ها. حالا ام البنین بنشینه کنار شبه قبری که برای 4 تا بچه هاش درست کرده، هی صدا بزنه باور نمی کنم. حق داری ام البنین، باور نکنی. کی میتونه نزدیک بشه عباسو بزنه؟ ام البنین شایع فریاد زدن، دیدن از پس عباس بر نمیان، گفتن یه کاری کنیم عباس قاطی بکنه. عباس قاطی نمی کنه، 10 برابر شما اینجا باشید نابودتون کرده، دقتش کم نمیشه. یه دفعه این نقطه ضعف عباس رو دست گذاشتن. این نقطه ضعف حسین هم بود. فردا روز عاشورا گفت چی کار کنیم بفهمیم حسین زنده است یا نه؟ گفتن به خیمه ها حمله کنید. حسین بلند شد. نقطه ضعف عباس هم بود. چون بنابر یه نقلی امام حسین هم همراه ابوالفضل عباس می جنگید، از دو طرف حمله می کردن و درگیر بودن. یه دفعه صدا زدن به خیمه ها حمله کردن، عباس عباس به هم ریخ. یه مشک آبم که امانت داشت، یه دفعه حواسش پرت لبهای تشنه بچه های حسین شد. ام البنین باور نمی کنی، حق داری. گفتن حسین تو کشتن، گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود؟ گفتن عباس تو اول فرقش رو شکافتن، گفت حالا باور میکنم اگر حسینم رو کشته باشن باید عباسم قبل. بعد گفت باور نمیکنم عمود آهن به فرق عباس من زدن، عباس من قدش رشید بود. آقا یکی توضیح بده، عباس خم شده بود این مشک تیر نخوره. افتخارات جنگاوری خودشو گذاشت کنار، گفت بچه ها مهمن. خب اول فضل الهی همه عالم فدای جوول بردیه تو عمو. خب تو هم برای بچه ها مهمی، فکر اینجا را بکن. تو هم برای بچه های حسین مهمی. بچه ها به چه قیمتی از تو خواستن؟ کی آب خواسته؟ عباس. این بچه ها تا آخر عمر دیگه افسردن آب ببینن هلاک میشن برای یه جرعه آب ما. یه جلوه جوانمردی عباس رو ببین. برادرها اجازه میدان گرفتن، ابوالفضل و سه برادر دیگرش. خب اینجا هر کی مشتاق تره باید جلوتر بره، علل قاعده ابوالفضل عباس باید جلو بره، بگه برادرای من به شما کاری ندارم، من الان فرصت پیدا کردم دیگه، فرصتمو به کسی نمیدم. مسابقه میذاشتن آخه با هم، تا اون موقع که ابوالفضل اجازه نمیداد حسین، انت صاحب لوای عباس من، امید منی، وایسا تو نباید بری میدان. عباس چند بار تو کربلا به شهادت رسید، یکی امروز به شهادت رسید. گفتم یه بار بهتون، همینجا من داشتم میومدم روزه، همینجا یه سالی، یه روزه سالگرد ابوی محترم صاحب مجلس بود، من از قم با تاکسی اومدم و راننده تاکسی خیلی غر میزد تو راه که مثلا اینجوری شد اونجوری شد. ما اومدیم، این گرفتاری هاش زیاد بود، ماشینش رو دزدیده بودن و این حرفا. ترمینال که رسیدیم گفتم منو برسون تا شهرک غرب اگر میتونی. و باشه میرسونم، کاری ندارم دیگه. ما رو رسون، ما دیگه ماشین پیاده نشیم، زود بیایم. بعد تو اینجا که تو راه که داشت میاد، گفت خب حاجی تو طلبه ای بگو ما چیکار کنیم واقعا از این همه گرفتاری. گفتم توسل پیدا کن. گفت توسل یعنی چی؟ گفتم مثلا از این اولیاء خدا بخواه کمکت کنن اینا. گفت آخه میدونی من سنی هستم. آها تو شما سنی هستی، حالا توسل من چی؟ گفتم شهدا بالاخره زندن، بعد یه کارهایی ازشون برمیاد، تو قرآن نوشته، استغفار میکنن، مثلا شفاعت میکنن، زندن دیگه. گفت حالا توسل به کی پیدا کنم؟ من گفتم یه آدرس مطمئن بدم بره یه جایی که یه تجربه خوبی پیدا کنه. گفتم توسل به ابوالفضل عباس پیدا کن. میشناسی؟ گفت همون که تاسوعا شهید شده دیگه، برادر حسین. ما هم گفتیم چند تا جمله روزه بخونیم، کی به کیه، بالاخره جلسه روزه که حتما نباید. گفتم نه، عباس تاسوعا مرد، عاشورا شهید شد. آخه یعنی چی؟ گفتم یه بار تاسوعا مرد، یه بار عاشورا شهید شد. شمر اومد دم خیمه، یه فامیلی دور با عباس داشت، عباس مهربون صدا زد، عباس مرد. خوشش می اومد، منم هی تو راه از ابوالفضل براش گفتم. بعد آخرش گفتم میدونی الان ابوالفضل داره ما رو نگاه میکنه؟ گفت واقعا؟ گفتم بله داره نگاه میکنه. الان بهش بگو یا ابوالفضل دست ما رو بگیر. خدا شاهد به این مجلس امام حسین قسم، تو خیابون امام قم یادمه کنار اتوبوسش وایساده بود، داشت میشست، تاکسیش هم بود، از تو ماشین من دست براش بلند کردم، دست بلند کرد، حدود یک ماه بعد شاید گفت ابوالفضل همه کارامو درست کرد. یا ابوالفضل لباس. وقت اومدم اینجا تو جلسه دیدم روز خون روزه از زهرا میخونه، ما هم سخنرانی کردیم و بعدش دیدیم میخواستم روزه از ابوالفضل بخونم، ها گفتم نه منم دیگه حالا روزه از زهرا میخونم. روزه از زهرا خوندم و اومدیم نشستیم سر سفره، همینجا سفره انداخته بودن، یکی از رفقای صابخونه بود، گفت آقا ما رو خبر نکردی؟ ایشون فرمود نه دیگه اونم چندمین سالگرد بود، نمیخواستیم حالا زحمت بدیم به رفقا، دیگه یه روزه ای گرفتیم اینجا. گفت من دیشب بابا تو خواب دیدم، گفت فلانی خونمون روزه است، روزه ابوالفضل بیا. گفت ولی روزه است ابوالفضل نبود، بابام خوب بهت گفته روزه حضرت زهرا بود. من نگاه میکردم میخندیدم، گفتم اون روزه تو راهیه بابات حساب کرده. ابوالفضل خیلی زنده است، خیلی قویه. یه روزه ای بخونم خود ابوالفضل گریه کنه، دلم نمیاد، به خدا دلم نمیاد یه بدن قطعه قطعه رو آتش هم بزنم. از جوانمردی ابوالفضل العباس یه چشمش این فرصت میدان پیدا کرد، فرصت میدان که پیدا کرد گفت برادرای من میخوام زودتر از شما برم، ولی شما برید قبل از من. چرا؟ این نوشته ها تو تاریخ ثبت شده، خیلی روایت عجیبیه. گفت شما برید. چرا؟ گفت میخوام قبل از رفتنم داغ برادر ببینم و برم، ببینم حسین چه میکشه. بعد هر برادری رو زمین میافتاد خم میشد، برادر رو بغل میکرد، بدنش رو میآورد. وقتی خودش رو زمین افتاده بود دیگه میفهمید داستان چیه. صدا زد حسین بدن من رو بردار، من میدونم داغ برادر کمر آدم رو بیش کرده.